تبدیل شده و بیماران بسیاری که پیش از این ناامید از درمان بودند اکنون به لطف رادیو داروهای تولید ایران بار دیگر به زندگی باز می‌گردند. در گذشته بسیاری از بیماران مجبور بودند برای درمان به کشورهای خارجی مراجعه کنند یا ماه‌ها در انتظار واردات رادیو داروها بمانند، اما امروز با تولید داخلی رادیو داروها توانسته این به نیازهای داخلی پاسخ دهیم. ایران با صادرات دانش فنی در این حوزه میتواند به قطب درمان بیماری‌های صعب العلاج در منطقه تبدیل شود و انرژی هسته‌ای در ایران ابزاری برای زندگی است.
ما میتوانیم.
ایران قوی تر از همیشه خواهد بود. خلیج همیشه فارس خواهد ماند اگر ایران مقتدر باشد.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاد، منتظر شماییم.
این پیتزا که به این خوشمزدگیه خونگیه، شرط اول نون پیتزا تازگیه. از نون پیتزای فراسودمند 95-95 بهتر مگه هست؟ تولید شده بدون دخالت دست. 95-95.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جاده تگر و خیس بود، تو باز میگن بشمارسه حتی تو گل و ماسه.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
از ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، وقت شما هموطنان گرامی به خیر باشه. امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه و امروز هم بتونید همراه بشید با افق روشن رادیو سلامت. ما هر هفته در روزهای زوج در خدمت شماییم با طرح موضوعات مختلف و متفاوت و انتظار داریم که شما هم نظراتتون رو برای ما ارسال کنید از طریق 3102 شماره پیامک رادیو سلامت. برنامه امروز افق روشن رو با زندگی آقای جک سیم شروع میکنم. آقای جک سیم در دهه 50 میلادی در یک محله فقیرنشین سنگاپور به دنیا اومد. آقای جک هیچ نوع مدرک دانشگاهی نداشت، اما در سال 1998 انجمن دستشویی‌های سنگاپور رو تأسیس کرد. آقای سیم با آرزوی مرتبط کردن انجمن‌های مشابه در اقصی نقاط جهان در سال 2001 میلادی موفق شد سازمان جهانی توالت رو به ثبت برسونه و در سال 2004 کالج جهانی توالت هم توسط آقای جک افتتاح شد. این مقدمه ایست که خدمت شما عرض کنم در 19 نوامبر سال 2001 میلادی روز جهانی سرویس بهداشتی یا توالت نامگذاری شد. امروز در افق روشن با این موضوع در خدمت شما ایم. بهداشت شهری با سرویس بهداشتی.
وقتی از بهداشت شهری حرف میزنیم، ذهن خیلی ها میره سمت سطح‌های زباله، جارو کردن خیابون‌ها یا جمع‌آوری پسماند. اما یکی از مهمترین و شاید مظلوم‌ترین بخش‌های بهداشت شهری چیزی نیست جز همون سرویس‌های بهداشتی عمومی که توی پارک‌ها، پایانه‌ها، مراکز خرید و خیابون‌های پرتردد دیده میشن.
بعد اتفاق افتاده دنبال سرویس بهداشتی بگردی؟
نه. بله. بایدشم بعد از
خیلی هستم. آره.
یکی دو باری آره. راحت پیدا کردی؟
نه. بزور راحت نبوده نه.
خیلی به ندرت کم میبینم.
نه به سختی.
چون ما رو انتاکسی آسینه میدونیم کجاها سرویس بهداشتی عمومی هست. آره راحت پیدا کردی؟
نه.
شاید بیشتر از چند کیلومتر باید بری تا یه دونه پیدا کنی.
کمه ولی خب مثلا بیشتر
باشه بهتره. واقعیت اینه که کیفیت یک شهر فقط به ساختمان‌های بلند و خیابون‌ها نیست، به جزئیاتی وابسته است که شاید ساده به نظر برسن اما مستقیماً با کرامت انسانی در ارتباطند. سرویس بهداشتی یه نیاز فوری و قطعی، همگانی و غیر قابل مذاکره است، چیزی که وقتی نباشه نبودنش رو با تمام وجود حس می‌کنیم. در بسیاری از شهرهای دنیا سرویس‌های بهداشتی عمومی مثل یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی حساب میشن، چون وجودشون یعنی احترام به سلامت مردم، نگهداری درستشون یعنی جلوگیری از انتشار بیماری‌ها و آلودگی‌ها، و مدیریت اصولیشون یعنی یه شهر داره با شهروندش درست رفتار میکنه.
سرویس بهداشتی که استفاده کردید رایگان بود یا هزینه‌ای از شما دریافت کرد؟
نه، اون که من رفتم رایگان بود.
یکی چهار مخابرات پولی.
پول اجباری نبوده ولی خب معنی اینه که دوازده نشسته که خدمات رو میده. خب کاهنخا الان تمایل پیدا میکنه یه کمکی بکنه دیگه.
بعضیشون هزینه داره، فضای سبز و تاریخ داره هزینه داره.
بیشترشون که رایگان بوده ولی خب بعضی ها هم هسته که هزینه داره.
سرویس بهداشتی عمومی و اهمیت این موضوع آینه فرهنگی یک جامعه است. هر جا که دیدیم سرویس ها تمیز، سالم، روشن و قابل استفاده ان، یعنی اون جامعه به حقوق شهروندی احترام میذاره.
تقریباً نمیشه گفتی که خیلی خوب بوده ولی راضی کننده بوده. یعنی از نظر بهداشتی یه کوچولو یه رخته‌ای سطحش پایین بوده.
تو کثیف تمیز نمیشه. مسئولی که اونجا قرار داده رسیدگی نمی‌کنه.
به نسبت خوب بوده، نمیشه گفت بد بوده.
بین متوسط.
خدماتش خوبه، فقط کمه.
جدایی که بهتر از این نباشه.
گاهی وقتا تنها با چند رفتار ساده اما مهم میشه این فضاها رو قابل استفاده و سالم نگه داشت. استفاده از سطل زباله برای دستمال و پسمان، شستن دستها، نریختن آب بی‌رویه روی زمین، اطلاع دادن خرابی‌ها به متصدی و حتی یه تشکر ساده از کسی که مسئول نظافت این فضاست. همین رفتارهای کوچیک مثل چرخ‌دنده‌هایی هستن که شهر رو روان‌تر و سالم‌تر می‌چرخونن.
درود بر شما هموطنان عزیز که توجه خودتون رو جلب کردین به موضوع امروز افق روشن. یکی از موضوعات و مسائلی که در سطح شهر و حتی در سفرهای برون شهری مطرحه، دسترسی به توالت یا سرویس بهداشتی. امروز در افق روشن میشه راجع به این موضوع صحبت میکنه با توجه به این که ارتباط تلفنی ما برقرار با خانم فرشته بهجت، دبیر تدوین استاندارد ملی توالت عمومی ایران و عضو سازمان جهانی توالت سنگاپور. خانم بهجت عزیز سلام عرض میکنم، خوش اومدید به افق روشن.
سلام خدمت شما و هموطنان عزیزم، ممنون از اینکه این تماس رو برقرار کردید.
خواهش میکنم، خیلی سپاسگزاریم از همراهی شما با افق روشن. از طریق شبکه تخصصی سلامت با شما صحبت میکنیم و یکی از مواردی که مورد توجه و میتونه نشون دهنده افزایش سطح بهداشتی یک شهر یا یک منطقه باشه، دسترسی به همین سرویس‌های بهداشتی یا توالته. یک آمار وجود داره خانم بهجت عزیز که میگه هر شخص به طور متوسط 2200 بار در سال از سرویس بهداشتی استفاده میکنه که تقریبا برابر با متوسط روزانه 6 مرتبه است. همینطور 2.06 میلیارد نفر در دنیا به این امکان بهداشتی دسترسی ندارن و متاسفانه سالانه 1.5 میلیون کودک به همین دلیل، یعنی دسترسی نداشتن به سرویس بهداشتی، جانشون رو از دست میدن. خانم بهجت عزیز، نقش سازمان جهانی توالت سنگاپور رو میخوام از زبان شما بشنوم که این سازمان چقدر میتونه در گردآوری و همینطور اطلاع رسانی در این حوزه نقش آفرین باشه و اگر بخوایم که به یک سری اطلاعات آماری جامعه دسترسی پیدا کنیم، آیا باید به این سازمان رجوع کنیم یا نه؟
ببینید، همون عددی که شما فرمودید، حدوداً بیش از 2 میلیارد نفر به توالت مناسب دسترسی ندارن
در سطح دنیا.
در سطح دنیا، ولی حدوداً انگار 600 میلیون اصلا به توالت دسترسی ندارن. مثلا کشور هند البته در گذشته الان خیلی بهتر شده، خب حالا ویتنام، کامبوج، کشور آفریقایی، موزامبیک، کنیا، خیلی از کشورهای آفریقایی هم به اون صورت به توالت مناسب مخصوصا در مدارسش دسترسی ندارن و این خیلی باعث میشه که دانش آموزان دختر در چندی روز در هفته غیبت بکنن.
این به علت عدم توسعه یافتگی این کشورهاست؟
بله بله، بیتوجهی به مقوله توالت و مخصوصا توالت عمومی. البته خیلی جا روستاهاش بیشتر مشکل رو دارن. معمولا در شهرها توالت هست، حالا ممکنه مناسب نباشه، ولی خب روستاها بیشترین مشکلات رو دارن، در چه در ایران چه در کشورهای دیگه.
استانداردهای جهانی چی میگه؟ یعنی به ازای هر چند صد نفر باید چند چشمه بهداشتی داشته باشیم؟
در ایران به ازای هر 550 زن باید سرویس بهداشتی داشته باشیم و به ازای هر 1100 مرد. یعنی آمار بر این اساس، یعنی برداشت این هست که زنها و چون بیشتر کودکان با زنها هستن و مادرشون هستن، بیشتر نیاز به سرویس بهداشتی دارن.
با این آماری که شما فرمودین، اگر تهران رو در نظر بگیریم که روزانه میزبان تقریبا 22 میلیون نفره، یه چیزی در حدود 20 تا 25 هزار چشم دستشویی نیاز هست.
بله که متاسفانه موجود نیست و خیلی هم اگر باشه، ببینید فقط موجود بودن توالت مهم نیست، کیفیتش هم، مثلا وقتی که توالت مناسب نباشه، از اون استاندارد لازم برخوردار نباشه، به نظر من انگار وجود نداره.
خب شما که دبیر تدوین استانداردهای ملی در این زمینه هستید، این استانداردها که تهیه شده، گردآوری شده و الان در شهرها و در سراسر شهرهای کشور، شهرداری‌ها از همین استانداردها استفاده می‌کنن؟
متأسفانه نه.
خب چرا؟
به خاطر که استانداردی که ما تصویب کردیم استاندارد اختیاری هست، استاندارد دو نوع، اجباری و اختیاری، و من خیلی تلاش کردم که این استاندارد اجباری بشه. گفتن که خود این سازمان‌های زیرفت که حالا شامل شهرداری، اوقاف، بهداری، بهزیستی و میراث، اینا این 5 تا سازمان متولی سرویس‌های بهداشتی عمومی هستند و همچنین راهداری‌ها، اینها باید تقاضا بدن به نظام مهندسی و خواهش کنن که این استاندارد اجباری بشه و از عهده من شخص خارج هست.
شما به تنهایی این استانداردها رو تدوین کردی یا اینکه نه از استانداردهای سازمان جهانی توالت سنگاپور هم استفاده کردید؟
نه، کلا منبع اصلیمون همون استاندارد سنگاپور بود، برای که چاپ سوم هم بود، یادش رفت شده بود، ولی خب ما ترجمه و بومی سازی کردیم و به سختی تونستیم متقاعد بکنیم این سازمان‌های زیرفت رو که اولا اینها رو بخونن و جواب بدن و در نهایت هم بعد از 6 جلسه آنلاین این توسط سازمان ملی استاندارد در تهران تصویب شد.
پس زیر نظر سازمان ملی استاندارد کشور تدوین شده؟
بله بله، اونا خوندن و ایرادهای لازم رو رفع کردن.
خیلی جالبه خانم بهجت عزیز، علاوه بر اینکه یک سازمان جهانی در این زمینه داریم، یک کالج جهانی هم داریم. این کالج چی کار میکنه؟
این کالج تا اونجایی که من اطلاع دارم، ما این کالج رو در سنگاپور داریم، در هند داریم، چین، بعد اینها آموزش میدن خب چه نحوه ساخت و طراحی و اینها رو، چه نگهداری و آموزش کاربران رو، هر سه رو آموزش میدن.
چه جالب. یعنی یک عده‌ای که علاقه‌مند هستند ثبت نام میکنن در این کالج و این دوره‌های آموزش رو دریافت میکنند.
بله، در هندوستان به این صورت حالت چیز هم هست، NGO هست و
سازمان مردم نهاد.
بله بله، از 3 ساعت تا 3 ماه آموزش میدن. ولی سنگاپور حالت دانشگاه پلی‌تکنیک هست و یکی از رشته‌هاش در رابطه با همین کالج والت هست.
خب یعنی انقدر موضوع مهمه که یک دانشکده براش تأسیس شده؟
یا یه دانشکده یا یه رشته اینا. بعد اتفاقا من خیلی هم تلاش کردم که خودمون بتونیم شرکت کنیم، گفتن که به فرد آموزش نمیدیم و باید یه گروه از دانشگاه بیان.
خیلی خب موضوع جدیه و نچاره که هم با مسائل بهداشتی در ارتباطه، هم سلامت اشخاص و افراد به ویژه کودکان و زنان که شما اشاره فرمودین، متاسفانه با بروز جنگ‌ها و یک سری بحران‌ها نیاز و دسترسی به دستشویی و سرویس بهداشتی دوچندان میشه. بحث بهداشت در بحران و شرایط اضطراری رو واقعا نباید فراموش کرد و اونجور که من متوجه شدم در این دانشگاه و حتی در کالج جهانی توالت مباحثی چون بهداشت در بحران و شرایط اضطراری، دوره طراحی توالت، دوره بهداشت مدرسه و آموزش بهداشت و اینجور چیزا آموزش داده میشه. یعنی نقطه عطف این دانشکده و کالج آموزش مسائل بهداشتیه. اما بریم راجع به خود ایران صحبت کنیم که الان شرایط فعلی چگونه است با توجه به توسعه شهرها، روستاها، راهها و همینطور افزایش دانش و اطلاعات مسئولان خدمات شهری و لزوم توسعه چشمه‌های مرتبط با اینکه حالا ما بهش میگیم دستشویی.
ببینید در نقاط شهریتون ما نیاز به آمار فرمودید داریم. در نقاط شهری در مناطق گردشگری به فاصله 400 متر و در بیرون شهر 25 کیلومتر باید ما به سرویس بهداشتی مجهز دسترسی داشته
باشیم. بعید میدونم اینطور باشه.
مثلا این آمار در آلمان 15 کیلومتر است. این حالا خواستم مقایسه رو شما بتونید انجام بدید. از نظر اون موردی که شما میفرمایید، ببینید داشتن توالت تمیز و بهداشتی نشونه توسعه یافتگی یک کشور هست. ما خوشبختانه توالت داریم، توالت های خوبی هم داریم، ولی هنوز از استانداردهای جهانی فاصله داریم. ببینید من چون روی موضوع خیلی کار کردم و خودم هم جز افرادی هم که خب چون با مردمان سر و کار دارم، هم به خصوص کسایی هستم که نسبتا به توالت های عمومی زیاد مراجعه میکنم، چون خیلی با ماشین شخصی مسافرت نمیکنم. توالت عمومی نیاز واقعیه، یه بحران جهانیه و موضوع بهداشت شخصی و توالت باید به یه موضوع جدی، عمومی و بدون خجالت تبدیل بشه. در صورت که تا الان در فرهنگ ما سخن گفتن از توالت تابو بوده و جز خط قرمز هست.
ولی خوشبختانه از سال 83 به بعد که برای اولین بار در رسانه روز جهانی توالت و سرویس‌های بهداشتی مطرح شد، رفته رفته این قبر یک مقدار شکسته شد و الان راحت‌تر راجع به این موضوع صحبت می‌کنیم.
بله، خوشبختانه خیلی بهتر شده، ولی هنوز خیلی کار داریم. توالت‌های عمومی در ایران طبق اون استاندارد به 3 قسمت تقسیم میشه. مطالعاتش یکی طراحی و استانداردسازی، دوم نگهداری و سوم آموزش و فعالیت کاربران هست. یعنی ما به عنوان کاربر هم باید یه سری اطلاعات داشته باشیم که اگر اون توالت های استاندارد برامون تأسیس شد، بتونیم بدون اینکه اونها رو خراب بکنیم ازش استفاده ببریم.
بله. همچنان یکی از مشکلات و معضلات شهروندان در برخی از شهرها، نمونش در تهران، اینه که خب خیلی از این دستشویی ها قفل و زنجیر شده تا خدای نکرده تبدیل نشه به پناهگاهی برای حالا افرادی که به هر حال دچار آسیب‌های اجتماعی هستند. فارغ از این موضوع، خاطرم هست که شورای اسلامی شهر تهران سال 1383 برای اولین بار موضوع احداث سرویس‌های بهداشتی رو در دستور کار خودش قرار داد، ولی خب همچنان یک سری از مسائل وجود داره دیگه. بحث کمبود زمین مطرح میشه. اینجاست که ما نمیتونیم به اون سطح از استانداردهایی که شما فرمودید برسیم.
ببینید که توالت عمومی با طراحی صحیح چندین مشخصه باید داشته باشه. خب حالا اون بحث زمین و مالکیت اونا رو، اونا راه حل داره و کشورهای دیگه این رو انجام دادن. میگم خدمتتون توی توالت عمومی با طراحی صحیح باید پاک و خشک باشه، تهویه مناسب داشته باشه، نگهداریش آسون باشه، طرح اولیش با دقت برنامه‌ریزی شده باشه و برای افراد معلول و نیازهای خاص مورد استفاده باشه.
خیلی ممنونم از شما خانم بهجت عزیز. شنوندگان گرامی، افق روشن رو میشنوید با موضوع بهداشت شهری با سرویس بهداشتی. کارشناس میهمان ما خانم فرشته بهجت، دبیر تدوین استاندارد ملی توالت عمومی ایران و عضو سازمان جهانی توالت سنگاپور. خانم بهجت عزیز، همونطور که فرمودین در ساخت سرویس‌های بهداشتی در سطح شهر سه موضوع خب به عنوان شاخص مطرح میشه: طراحی بر مبنای استانداردهایی که وجود داره، نگهداری و آموزش به کسانی که مسئول نگهداری از سرویس‌های بهداشتی و همینطور کاربران. اصولا در سطح دنیا تمام سرویس‌های بهداشتی بر اساس نیازهای اشخاص طراحی میشه، اعم از مادری که کودک داره، جانباز و همینطور اشخاص معلول، سالمندان و افراد کمتوان. خب خواستیم راجع به این همبری ما بفرماییم که برای این که ما سرویس‌های بهداشتی قابل دسترسی در سطح شهر داشته باشیم که همگان با هر شرایط جسمانی بتونن از اون استفاده کنن، چه توصیه‌ای به مسئولان دارین؟ این طراحی که من عرض می‌کنم صرفاً مربوط به سرویس‌های بهداشتی سطح شهر نیست. سرویس‌های بهداشتی اماکن اداری مطرح، بانک‌ها، همینطور سازمان‌های مختلف و از همه مهم‌تر بیمارستان‌ها و مراکز درمانی.
ببینید، بهداشت اولویت توسعه جهانیه و نظافت توالت‌های عمومی نشونه کلیدی یه جامعه توسعه یافته. خب اونطور ما در این قسمت خیلی مقفول عمل کردیم، یعنی فعال نیستیم و نظافت توالت و رسیدگی به اون مثل هر کار دیگه نیاز به آموزش داره.
بله.
شما که بهترین توالت و تمیزترین توالت رو مراجعه کنید، اگر خشک نباشه در اولین قدم اون رو کثیف میکنید، درسته؟
بله.
بعد متاسفانه ما در خشک کردن توالت رو تمیز میکنیم ولی خشک نمیکنیم، و این خشک نبودن باعث میشه که دوباره آلودگی جا به جا بشه،
محیطی میشه برای رشد باکتری ها دیگه و ویروس ها.
بله. ببین، تمیز شده ولی خشک نشده باشه، چون در اولین مراجعه دوباره کثیف میشه. ما بیشتر از آب استفاده میکنیم ولی کشورهای پیشرفته از ماشینهای بخارشو دارن، و هفته یک بار با بخار بدون حالا اون مواد آلوده کننده، حالا مواد غیر محیط زیستی و اینها، یعنی بیشتر از بخار و آب جوش و اینا استفاده میکنن. خب که ما تو ایران این کار رو اصلا انجام نمیدیم. بعد دیگه ما نظافت کار فعال هم در سرویس‌های بهداشتیمون نداریم، یعنی اگه نظافت کارم داشته باشیم یه مرحله دو مرحله نظافت میکنه و یا مرحله ترک میکنه یا اونجا میشینه. خب توالت باید دائم تمیز بشه،
یعنی هر یک ساعت تقریبا باید تمیز بشه دیگه.
تمیز بشه. بله. و اگر کسی هم مثل من که حالا میرم و اعتراض میکنم که چرا در برابر پولی که شما میگیرین توالت رو تمیز نمیکنین، من متهم به این میشم که میخوام پول رو نپردازم، در صورتی که هدف این نیست. من میگم اگر توالت جای پول دریافت میکنن، در برابر اون هزینه باید توالت تمیز باشه، ولی متاسفانه این نیست. مورد دوم تهویه مناسب هست که من الان دارم تفاوتهای کشورها تقریبا خلاصه عرض میکنم خدمتتون. ما در کشورمون حتی در توالتهای فرودگاه که تو فرودگاه حالت ویسترین کشور هست، دمنده نداریم، یعنی هوای توالت فقط با تهویه میخواد عوض بشه، در صورت تو کشورهای دیگه حالا یا پنکه هست یا دمنده و 15 بار در ساعت این هوا باید عوض بشه، حالا چون هوای مرطوب که بوی نامطبوع و اصلا کسایی که ساخت و ساز توالت ها در ایران هستن اصلا با این دو نکته، یعنی که حالا دمنده یعنی یه هوای دائم بیاد و یه هوای بیرون بره و پنکه آشنا نیستن. وقتی من بهشون گفتم اصلا تعجب کردن، ولی بعدن باعث بهبود وضعیت توالت‌ها شد بعد از اینکه
بله بستن. الان دیگه اینقدر دنیا پیشرفت کرده که از فناوری‌های جدید، حتی از فناوری نانو در طراحی و نگهداری ساخت سرویس‌های بهداشتی استفاده میشه.
متاسفانه ما هنوز به اون مرحله نرسیدیم، ولی خیلی روی پیشرفت هستیم.
خب
همین که مثلا من سال گذشته فرودگاه بین‌المللی اصفهان در دو مرحله من دعوت کردن و آموزشی که دادم امسال جز بهترین توالدتا مطرح شده.
درود بر شما. خیلی ممنونم از شما خانم بهجت عزیز که همراه بودید با ما در رادیو سلامت. برنامه افق روشن، دانستنی‌های جدیدی رو از زبان شما شنیدیم در خصوص توسعه سرویس‌های بهداشتی و دسترسی عادلانه به دستشویی در شهرهای مختلف کشورمون و اینکه آموزش در این زمینه میتونه حرف اول رو بزنه، آموزش هم به کاربران و هم به مسئولان. سپاسگزاریم خانم بهجت عزیز، با شما خداحافظی میکنم. خانم بهجت
مرسی، ممنونم،
خداحافظ. اینجا همچنان برنامه افق روشن. بنابر اعلام سازمان ملل، هر 20 ثانیه یک کودک بر اثر ضعف امکانات بهداشتی جانش رو از دست میده. دفتر سازمان جهانی توالت هم در بیانیه اعلام کرده که بیش از 2 میلیارد انسان از بهداشت مناسب دستشویی ها برخوردار نیستن که یک قلمش محرومیت 700 میلیون هندی از سرویس های بهداشتی استاندارده. سپاس از توجه شما عزیزان شنونده به افق روشن با موضوع بهداشت شهری با سرویس بهداشتی. این بار در خدمت آقای دکتر محمد رفیعی، مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خواهم بود. آقای دکتر رفیعی گرامی سلام عرض میکنم.
عرض سلام دارم خدمت سرکار عالی و تمامی شنوندگان عزیز برنامه رادیو سلامت، در خدمتتون
هستم. خواهش میکنم. آقای دکتر، برآوردها و بررسی ها نشون میده که دسترسی به دستشویی و سرویس بهداشتی میتونه از المانها یا شاخصهای توسعه یافتگی در هر کشوری باشه. متاسفانه علارغم پیشرفت جهانی در بخشهای مختلف، همچنان شاهد عدم دسترسی بسیار از انسانها به سرویس بهداشتی و دستشویی هستیم، به ویژه در کشورهای افریقایی و حتی در جنوب شرقی آسیا. و البته خب با شروع بحران‌هایی چون جنگ ها متاسفانه این معضل دوچندان میشه. آمارهای عجیب و غریبی در خصوص معضلات ناشی از عدم دسترسی به سرویس بهداشتی وجود داره، از جمله اینکه خب سازمان ملل اعلام کرده هر 20 ثانیه یک کودک به خاطر ضعف امکانات بهداشتی جونش رو از دست میده، یا سالانه 1.5 میلیون کودک به دلیل صرفاً دسترسی نداشتن به سرویس بهداشتی جانشون رو از دست میدن. از اهمیت دسترسی به سرویس بهداشتی میخواییم از زبان شما بشنویم و اینکه خب متاسفانه در خیلی از نقاط به ویژه در مدارس کودکان ساعت زیادی رو خوب سپری میکنن ولی به دلایل مختلفی امتنان میکنن از رفتن به سرویس بهداشتی. این موضوع چه تبعاتی میتونه داشته باشه؟
خب خیلی سپاسگزارم. به هر حال یک موضوعیه که یه مقدار شاید باعث خجالت باشه برای خیلی ها صحبت کردن در باب بحث دستشویی ها، یا بعضی وقتا ممکنه طنزآلود به نظر برسه صحبت کردن در مورد این موضوع. واقعیتش اینه که خیلی شاید آسون هم نباشه، ولی اگر در نظر بگیریم که همین واحدی که داریم راجعش به صحبت میکنیم نباشد یا دسترسی آسان بهش وجود نداشته باشه، کار برای تک تک ماها چقدر سخت خواهد بود و خیلی وقت شاید اصلا گریه دار هم باشه، یعنی با گریه هم همراه باشه. بنابراین واقعا موضوع بسیار مهمی هست و من به سهم خودم تشکر میکنم که شما این موضوع در اولویت برنامه های امروزتون قرار دادید. من ببین اگه بخوام راجع به این موضوع مشخص تر صحبت کنم، دو تا بود رو میشه در باب موضوع دستشویی به شکل مشخصی مورد توجه قرار داد. از نظر حالا بحث اجتماعیش هست، واقعیتش اینه که دسترسی آسان به امکانات بهداشتی مطلوب مثل حالا سرویس بهداشتی، مثل توالت، میتونه منزلت انسانها رو تحت تاثیر خودش قرار بده. در نظر بگیرید یک فردی، حالا خیلی تفاوتی نمی کنه، کودک باشه، بزرگسال باشه، خانم باشه یا آقا باشه، هرچند که در برخی از گروه ها مطمئنن این مسئله ابعاد جدی‌تر و مهمتری را به خودش میپذیره. چقدر میتونه اون فرد از نظر جایگاه اجتماعی شخصیتش در معرض تهدید قرار بگیره. پس این در واقع یک اصلی هست که ما هم از نظر جایگاه ملیمون و هم از نظر جایگاه اسلامیمون این موارد اخلاقی خب چون خیلی نگاه ویژه‌ای شده برای ما بسیار مهمه. تو من دیدم